سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو ورزش و برنامه هوادار. من مرتضی اسماعیل‌زاده هستم، گزارشگر فوتبال از استان کرمان و شهر سیرجان. به نظر من حمله به تیم رقیب از سوی هواداران توی سایت‌های حالا رسمی یا کنفدراسیون‌های بین‌المللی اصلاً نمیتونه به نفع فوتبال کشورمون باشه. به نظر من هوادارهای تیما باید وقت خودشون رو بذارن روی تیم خودشون، تمرکزشون رو بذارن برای بهبود و رشد در واقع تیم مورد علاقه خودشون، و این خوب نیست که بخوان بچسبن به یه سری چالش ها، یه سری حواشی و تخریب کنن تیم حریف رو، و این فکر میکنن به ضرر خودشون هم تموم بشه و خیلی نکته جالبی نیست. تشکر میکنم و آرزوی موفقیت برای همه شما.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه هوادار. میخواستم در مورد موضوع برنامهتون بگم که اگه شرایط به من، در مورد دو تا تیم خاص استقلال و پرسپولیس دارم صحبت میکنم، اگه شرایط برای هر دو تیم یکی باشه، این اخلاقی نیستش که آدم در مجامع بین المللی علیه تیم رقیبش حرف بزنه. ولی توی ایران یک تیمی زمین چمن داره، یک تیمی نداره، یک تیمی بهترین امکاناتو داره و در اختیارش میذارن و تیم دیگه پایتخت نداره اینجور چیزا رو. در اینجور مواقع من هوادار با تمام وجود علیه اون تیم رقیب میکوبم در مجامع بین المللی. چرا؟ چون تو خود کشورم عدالت رعایت نکردن، و چون عدالت تو اینجا رعایت نشده، من میکشونم این حرکت رو به مجامع بین المللی و تا میتونم میکوبم تیم رقیب. در آخر هم برای بازی فردای استقلال مقابل فولاد آرزوی موفقیت میکنم برای سربازای حاج محمود فکری. انشالله که موفق باشن. مخلص همه شما قزل باش از مزنجان.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز و محترم که شنونده برنامه هوادار رادیو ورزش هستید. اما پیام‌های کوتاه شما که همچنان به دست ما میرسه و سه تیم بالای جدول رو در پایان مسابقات هفته دوم معرفی می‌کنید. مرتضی رشیدی گفتن که به نظر من پرسپولیس، استقلال و سپاهان در صدر قرار خواهند گرفت. آقای موسی از دسپول گفتن استقلال، شرخودرو و نساجی. حسین قنبری از رام هرمز گفتن استقلال، نساجی و شرخودرو. بهنام ساسان نژاد از کنگان گفتن گلگهر، شرخودرو و استقلال. آقای مرتضی از بیوجند هم گفتن استقلال، شرخودرو و آلومینیوم عراک. میلاد مردانی از شهرستان تالش هم گفتن که استقلال، گلگهر و شهرخودرو سه تیم بالای جدول خواهند بود. آقای نورالدین از ماکو گفتن به نظر من پرسپولیس، فولاد و نساجی به ترتیب اول تا سوم هستند. عرفان محسنی از ساری گفتن نساجی، مازندران، استقلال و گلگهر. رضا درویش از تهران هم گفتن استقلال، نساجی، نفت آبادان. محمد بهداروند از اهواز هم گفتن استقلال، شهرخودرو و نساجی. شما چی حدس میزنید؟ فکر میکنید که سه تیم بالای جدول در پایان هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر کدام تیم‌ها هستند؟ 30306.
سلام و عرض ادب خدمت رادیو ورزشی‌های عزیز، مخاطبای برنامه هوادار. حیران حیدری هستم از تبریز با موضوع حضور هواداران فوتبال در فضای مجازی. سال 1388 که تراکتور راهی لیگ برتر شد، ما با یک فرهنگ جدید فوتبالی در ایران آشنا شدیم که این فرهنگ فوتبالی البیوخ نامگذاری شد. شعار ایبیو یا همان ایبی ندارد توسط هواداران تراکتور در زمانی سردادمون شد که تراکتور گل دریافت میکرد و پرشورهای آن سالها و پرتعدادترین های امروز به جای حمله به بازیکنی که مرتکب اشتباه شده فریاد ایبیو سر میدادند و به او انگیزه بازگشت و جبران اشتباه را میدادند. فوتبال ایران با یک فضای جدید مواجه شده بود و دیگر قرار نبود دو تیم پرسپولیس و استقلال در تمامی شهرها بیشترین حامی را داشته باشند و دیگر تیمها حتی در شهرهای خود مورد هجمه قرار بگیرند. استادیوم یادگار امام تبریز در روزهایی که ایبیوخ را ترویج میداد در استادیوم‌های دیگر شهرها جواب افسوس تماشاگر تیم حریف با شنیدترین کلمه‌ای که بلد بودند داده میشد و این فضایی بود که بایستی اصلاح میشد و من به شخص اعتقاد دارم که این فضای زشت در حال اصلاح و بهبود بود که پای فضای مجازی به جامعه باز شد. فضای مجازی یک راه ارتباطی ایدئال در فوتبال بود و هوادارانی که سالها در انتظار دیدن فوتبالیست محبوب خود بودند اکنون خیلی راحت در صفحه آنها می نویسند، حرفایشون رو به گوش آنها می رسانند و این موضوع با تمامی خوبی هایی که داشت با معضلات زیادی نیز همراه بود که رفته رفته باعث مسموم شدن فضای فوتبال شد. قبل از ظهور فضای مجازی ما شاید در استادیوم ها فحاشی به تیم و بازیکن رقیب را شاهد بودیم و با بسته شدن صدای پخش تلویزیونی صورت مسئله پاک می شد، ولی اکنون همه این بی فرهنگی ها ثبت می شود و در دنیای بیکران مجازی مخابره می شود. یک اجتماع میلیونی با حضور بیشماری از نفراتی که شاید هویت مشخصی نیز نداشتند و تمامی عقده‌های خود را با ادبیاتی شرم‌آور در زیر تصاویر می‌نویسند و کسانی که در پروفایل خود حتی یک عکس ندارند و نام نشانی مشخصی نیست کامنت می‌گذارند و بازیکن تیم رقیب را بی‌هویت می‌نامند. اینکه هواداران به تیم و بازیکن رقیب فحاشی می‌کنند یک طرف موضوع است، ولی طرف دیگر آن نفرات نامشخص با نقاب هوادار است که به بازیکن خودی حمله می‌کنند و جو را مسموم می‌کنند و معلوم نیست نوشته آنها نظرات احساسی یک هوادار است و یا جوسازی برنامه ریزی شده رقیب، و اینگونه شد که تفاوت‌های فضای مجازی و واقعی هر روز بیشتر از قبل می‌شود و نفراتی که در خیابان ندای فدایش شوند به بازیکن سر دادند در فضای مجازی به او فحاشی می‌کنند. متأسفانه فحاشی در فضای مجازی خیلی عادی و غیر قابل کنترل شده و در زمان انتشار یک مطلب مشخص نیست چه بازتابی را دریافت خواهیم کرد و همه چیز مثل یک بمب ساعتی است که هر آن امکان انفجار دارد و معلوم نیست در سنگر خودی خواهد ترکید یا در سنگر حریف.
امروز از شما خواستیم تا بفرمایید که در پایان مسابقات هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال شما سه تیم بالای جدول رو چه تیم‌هایی می‌دونید، اونها رو معرفی بکنید. برم سراغ پیام‌های کوتاه شما. دوست عزیز شنونده ما احمد مصیبی از مهشهر کرج گفتن استقلال، گلگوهر و نساجی، مهدی محجوب از اردبیل گفتن استقلال، شهرخودرو، گلگوهر، آقای شاملو از شاهرود استقلال، شهرخودرو و نساجی رو گفتن، تراکتور، پرسپولیس و استقلال در واقع انتخاب‌های میثم صدیق از سراب هست، محمد مرادی از مسجد سلیمان گفتن استقلال، نفت مسجد سلیمان و فولاد خوزستان، علی قاسمی از تهران استقلال، گلگوهر و فولاد خوزستان، حسن سیدی از مشهد پرسپولیس، فولاد، گلگوهر، ابراهیم محسنیان از تهران، نساجی، پرسپولیس و استقلال، مسعود فلاح از تهران هم نوشتن که به نظر من تراکتور، گلگوهر و استقلال بالای جدول قرار میگیرن. علی رمضانی از طالقان هم گفتن استقلال، گلگوهر و شهرخودرو. غلام حسین قربانی از لردگان گفتن پرسپولیس، استقلال و سپاهان. محمد مرادی هم گفتن استقلال، نفت مسجد سلیمان و فولاد خوزستان.
دوستان عزیزم با جناب دکتر صدفتی مدیر کل فرهنگی وزارت ورزش جوانان میخوایم صحبت بکنیم در رابطه با فرهنگ هواداری و این موضوع مهمی که عرض کردیم خدمتون. قطعا صحبت آقای دکتر هم میتونه جالب توجه باشه. آقای دکتر صدفتی سلام عرض میکنم، صبح عالی بخیر.
سلام علیکم جناب قاسمی، منم خدمت شما و همه همکاران عزیزتون تهیه‌کننده برنامه و همه شنوندگان عزیزمون عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم.
خیلی بزرگواری، متشکرم. آقای دکتر، قطعاً بحث هواداری، بحث فرهنگ هواداری یکی از مهمترین مباحث و مسائل روز ورزشی کشور ماست، فارغ از این که در حال حاضر به دلیل شیوع ویروس کرونا هواداران در سالن‌های ورزشی حاضر نیستن، اما حضور پررنگی در فضای مجازی دارن. بفرمایید که در مجموعه شما چه برنامه هایی برای بهبود رفتار هواداران در نظر گرفته شده تا ما بتونیم شاهد تنش های کمتری بین هواداران باشیم؟
بله، خدمت شنوندگان عزیز و شما اطلاع بدم که خب از نظر ما هم هواداری و فرهنگ هواداری از اولویت ها و از مقوله های جدی هستش که ما باش در برش برنامه ریزی داریم میکنیم. بدون شک در دنیای امروز در حوزه ورزش هواداران سرمایه ورزش هستن، حالا سرمایه اصلی برای باشگاه باشه به تبع اون برای اون رشته ورزشی خاص، و به هر حال کل ورزش یک کشور رو باید عرض بکنیم که هواداران از سرمایه های اصلی هستن. یعنی همونطور که بازیکن به حضورش محوری هست و از اون موارد جدایی ناپذیر اون ورزش هست، هوادار هم همینطور.
بله.
خب ما در سال 97 مواردی رو شاهد بودیم که در واقع تصاویر زیبایی رو در واقع شاهد نبودیم در ورزشمون که در سکوهای فوتبال کشور اتفاق افتاد و مشخص شد که واقعا باید به این موضوع هواداری و فرهنگ هواداری جدیتر رسیدگی بشه و براش برنامه مدون داشته باشیم. به هر حال اقدامات پراکنده جواب نمیده، باید یک انسجام ملی، یک همکاری ملی، یک تقسیم کار خیلی خوبی رو ما بین همه عوامل، نهادها، دستگاه‌ها، اشخاصی که به نوعی در ورزش درگیر هستن، که به نوعی باز روی موضوع هواداری و فرهنگ هواداری اثرگذار هستن و نقش آفرین هستن، باید برای همه اینها مشخص بشه تکالیف و یه تقسیم کار خوبی. لذا اومدیم برنامه ای رو تهیه کردیم، پیشنویس برنامه ارتقای وضعیت فرهنگی هواداران و تماشاچیان فوتبال رو، و به طور خاص روی فوتبال متمرکز شدیم چون بیشتری موارد دو حوزه ورزش فوتبال بوده و قطعا اگر ما بتونیم برای فوتبالمون فرهنگ هواداری خوبی رو ساماندهی بکنیم و کانون‌ها و جمعیت‌های هواداری به خوبی شکل بگیره، میتونه قطعا الگو بشه برای مابقی رشته‌های ورزشی به لحاظ اون اثرگذاری و فراگیری که فوتبال داره. خب جلسات متعددی گذاشتیم، همه رو دعوت کردیم، تلاش کردیم، به هر حال هر کسی که درگیر هست در این موضوع به نوعی مرتبطه دعوت کردیم، جلسات کارشناسی گذاشتیم، گروه‌های کانونی تشکیل دادیم و هم فکری کردیم، در واقع ریشه یابی کردیم که علل و عواملی که منجر به این میشه که ممکنه مسائلی رو و آسیب‌های ما در حوزه هواداری داشته باشیم چی هست، چرا برخی از سکوهای فوتبال ما، سکوهای تماشاگران ممکنه نابهنجاری‌های خدای نکرده دیده بشه. اینا بررسی شد و به این نتیجه رسیدیم که آنچه که مردم در تصویر می‌بینن، یک مجموعه استادیوم رو تماشا میکنن، چیزی نیست که صرفا در اون فرهنگ اون فرد و ارزش ها و هنجارهای یک فرد باشه. این تابع جمعی هستش که خود این جمع نیست صرفا بحث مقوله فرهنگی و باستاب باورهای فرهنگی نیست، این میتونه یک پدیدهی باشه مقطعی که تحت تأثیر موارد دیگر اتفاق بیفته. به هر حال یه شخص ممکنه در عرصه اجتماعی در خیلی جاها به هنجار عمل بکنه، ولی در یک لحظه شما میبینید ممکنه در یک چند دقیقه یک رفتار عجیب بکنه که خودش هم بسیار بعداً نادم و پشیمان میشه. لذا این آسیب شناسی ما رو به اینجا رسوند که ما در چند حوزه دچار مشکلاتی هستیم که اثر میذاره روی اون رفتار هوادار و تماشاچی رو سکوها، از جمله امور مربوط به مسائل زیر ساختی و زیر بنایی و مباحث لوجستیک و پشتیبانی برای مثال بخوام عرض بکنم، وقتی که استادیوم ما ممکنه یک نمازخونه مناسب نداشته باشه، سرویس بهداشتی مناسب نداشته باشه، یا عیاب و ذهاب به سختی اتفاق بیفته و حتی برای تغذیه افراد و تماشاگر نتونن یه غذای سالم مناسب بخوان در اون مجموعه تهیه بکنن، خوبی خودش یکی از اون عوامل میشه که فرد از اون تعادل لازم ممکنه خارج بشه و شرایط نامساعد فرد قرار میگینه و تحریک پذیریش بالا میره. یا بازم میگم امور رفاهی ممکنه یه جایی بشه که نظافت و بهداشت اون محیط مناسب نباشه، گرمای سرمایش هوا هست، شرایطی که اینها همه هست.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم،
امور امنیتی هستش آقای قاسمی، امور امنیتی و انتظامی که بعضا ما شاهد هستیم که ممکنه این برادران عزیزی که میان برای انتظام اون مجمع کمک میکنن، ممکنه یه برخوردی بشه که اون افراد رو تحریک بکنه. به هر حال اینا همه نیاز به این داره که اون سربازان نیروهای انتظامی هم آموزش های لازم رو ببینن که چگونه با مردم، با کسانی که اومدن یه وقت خوشی رو در اونجا به سپری کنن، رفتار بکنن که برعکس اثر عکس نده، یا همینطور برنامه های مطالعاتی و پژوهشی که باید در این حوزه انجام بشه. و یه سری هم امور صرفا فرهنگی هست، یعنی ما در 5 حوزه آسیب شناسی کردیم و علت ها رو در آوردیم که در 5 حوزه ما باید برنامه داشته باشیم که اینها به موازات هم وقتی که این اقدامات انجام بشه، حرکت بشه، همکاری ملی خوبی داشته باشیم، اثر اینها میره روی اون سکوها که ما دیگه در اون سکوها تصاویر خیلی زیبا، صحنه های زیبا پر از اخلاق باشه، معنویت باشه، همدلی باشه، همزبانی باشه، شور و نشاط خوب باشه، تقویت روحیه‌ای ملی باشه، اینها رو اونجا زمانی میتونیم شاهد بشه که این اتفاقا هم بیفته. لذا اقداماتی در اون موقع تعریف شد در قالب بخشنامه فدراسیون فوتبال خواسته شد، سازمان لیگ فوتبال مواردی رو مکلف شد، همینطور در استانها که شما خودتون برنامه ها رو رصد میکردی خاطرتون هستش که ما در مرداد و شهریور 98 سال گذشته قرار بود که اگر از تیم‌های دیگه برتر بتونن استادیوم خاص خودشون رو تجهیز کنن با اون استانداردها، میتونن بازی های لیگ رو برگزار کنن، در غیر این صورت قرار بود محروم بشن. لذا یک حرکت شتاب خیلی خاصی انجام شد تو همه استانها، تلاش کردن و اون استانداردها از جمله که مثلا یک استادیوم با صندلی ها شماره گذاری بشه، تلاش بکنن بلیط ها باید به صورت الکترونیکی فروخته بشه، دوربین های امنیتی و چهره زن در استادیوم ها باید نصب بشه که افراد متخلف شناسایی بشن و اون تماشاگر نماها دیگه مجاری برای تخریب چهره هواداران و تماشاگران پیدا نکنن و سایر مواردی که خب الحمدلله انجام شد. ما الان در ادامه این کار باز هم جلساتمون رو داریم انجام میدیم، وزارتخانه داره با کسانی که مرتبط هستن از جمله فدراسیون فوتبال هست، سازمان دیگه فوتبال هست، نیروهای امنیتی انتظامی، با شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی که برخی از ورزشگاه ها در مالکیت و مدیریت این شرکت قرار داره، و همینطور تمامی زیرسهمان و کسانی که مرتبط هستن ما در این جلسات دعوت میکنیم. انشاءالله هفته آینده در برنامه‌مون ادامه داریم این جلسات که ما بتونیم اون برنامه‌ای که خدمت شما عرض کردیم رو کامل و جامع مدون بشه و به تصویب کمیسیون فرهنگی ورزش کشور برسه و ابلاغ هم بشه که انشالله در چارچوب این برنامه میریم سراغ برنامه های اجرایی مرتبط با اون. یعنی قطعا یه برنامه جامعی هستش که اقدام به اقدام این برنامه باید بره در قالب پروژه های اجرایی مشخص تعریف بشه، چه زمانی شروع میشه، چه زمانی تمام میشه، ما نتیجه بگیریم.
بسیار عالی. من آقای دکتر صفتی، من سکوت کردم که شما کلامتون کامل و در واقع جامع ارائه بشه. مهمترین حلقه مفقوده بین آنچه که تا به امروز هم در دوران سازمان تربیت بدنی هم در دوره وزارت ورزش اتفاق افتاده اینه که حرفها شنیدنی و جذاب و بر اساس آن چیزیست که مطابق امور بین‌المللی ورزش، اما اینکه تا چه اندازه مرحله عمل در بیاد مهمه. و اینکه قطعا خود جناب عالی هم تصدیق می‌فرمایید که سیاست‌گذاری مدیران عالی ورزش کشور ما در طول دهه‌های اخیر فضا رو به جایی رسونده که از حمایت هواداران پرشور پرسپولیس استقلال در مسابقات بین‌المللی برابر نمایندگان ازبکستان و قزاقستان در ورزشگاه آزادی به جایی رسیده که حالا در صفحه‌های مجازی و در صفحه رسمی AFC و فیفا برای هم میزنن و چند دقیقه قبل هم یکی از هواداران عزیز ما در رادیو ورزش به صراحت اعلام میکنه ما قطعاً تا جایی که توان داشته باشیم چون تبعیض در ورزش وجود داره و بی‌عدالتی ما باز هم این کار رو ادامه خواهیم داد در عرصه بین‌المللی و سعی میکنیم به ضرر تیم رقیب حرکت بکنیم. اما از اینکه وقتتون رو به ما و هواداران فوتبال دادیم بی‌نهایت سپاسگزارم. کلام شما رو کامل شنیدیم، منتظر اجرایی شدن برنامه‌ها هستیم و قضاوت رو هم می‌سپاریم به هواداران فهیم رادیو ورزش در رابطه با مباحثی که جناب علی مطرح فرمودید. ازتون بی‌نهایت سپاسگزارم، با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. مطمئنم از شما تشکر می‌کنم.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خداحافظ. با عرض سلام و خسته نباشید، به نظر من وقتی که پای اسم کشور عزیزمون میون باشه اصلا نباید استقلال و پرسپولیس مهم باشن واسه طرفدارامون، چون وقتی که کشور عزیزمون مطرح است اصلا این رنگا مهم نیستن و در کل باید مواظب باشیم که خارجی رو ندیم و مهم باشه خلاصه خاک کشورمون و پرچم کشورمون واسه طرفدارا. تشکر و خدا قوت. مرادی هستم از دلخان راستا.
با سلام و خسته نباشید خدمت عوامل رادیو ورزش، برنامه جذاب پر مخاطب هوادار. به نظر من سه تیم بالای جدول استقلال، گلگهر و نساجی مازندران میتونه باشه. با تشکر از اجرای زیبای مجری محترم اردلان چراجی هستم از راه شنونده پرپاقرص هوادار. خدا نگهدار.
سلامتون بخیر. از موضوع برنامه تو حقیقت من 45 سال طرفدار استقلال و خوزستان همه آبی هم، ولی دو تیم اصغار پرسوری با هم بازی دارن خوزستان رو با هم مساوی کنن چون خون از دماغ کسی نیاد. اینا بعضی با هم تندن خیلی، حقیقتش بخوام بگینه، ولی من پرسوری هم دوست دارم تیم دوممه. تیم اول من که استقلال اصلش هم تیم ملیه، این تیم دو تا تیم قوی باشن تیم ملی ما مثل سالای 45 اون موقع که به تیم عربا 89 تا میزد، این دو تا تیم تو اوج باشن تیم ملی قویه. خواهد شکر فراوان عبدالحسین بهمنیان هستم از بیبان ماکس و وردش و زنگ ملی وردش فراهم میشه.
هواداران تیم ها میتونن از موفقیت رقیب خوشحال نشن، اما اینکه قرار باشه به هر وسیله‌ای به دنبال تخریب و لوس کردن موفقیت‌های اردوگاه مقابل باشند مورد حمایت نخواهد بود، به ویژه اینکه پای منافع و امنیت ملی در میان باشه. بیشتر هجوم هواداران فوتبال به صفحات شخصی افراد یا سازمان‌های بین‌المللی مختلف در راستای حمایت از تیم یا شخص مورد نظرشون بود. این اتفاقها در فضای مجازی بیشتر جنبه طنز داشت، اما به نظر میرسه از همون دورانی که این اتفاق افتاد به صورت جدی دلایل این کار ریشه یابی نشد و حالا کار به جایی رسیده که عده‌ای از افراد به طرفداری از یک باشگاه خاص منافع ملی فوتبال رو هدف قرار دادند. لطفاً شما دوستان عزیز شنونده هم در مورد موضوع برنامه نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. حمله به تیم رقیب از سوی هواداران در سایت‌های رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا یا فیفا رو به نفع فوتبال کشورمون ارزیابی می‌کنید یا خیر؟ شماره تلفن‌های 220-213-87 220-213-88 در اختیار شماست. اما سوال نظرسنجیمون اینه که در پایان مسابقات هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر سه تیم بالای جدول رو معرفی بکنید. 30306. آقای نصرت از آمل گفتن پرسپولیس، فولاد، گلگوهر، بهروز صمدی از شهر قدس، استقلال، نساجی، گلگوهر، حبیب یزدان پناه از مشهد، استقلال، گلگوهر، شهرخودرو، یوسف بیاتی از استان مرکزی، پرسپولیس، استقلال، فولاد خوزستان، میلاد چگینی، گلگوهر، پرسپولیس و نساجی رو گفته. مرتضی فیضی از آمل، استقلال، شهرخودرو، نساجی، وحید کاظمی از نور استان مازندران، نساجی، پرسپولیس، استقلال، یعقوب تقی‌پور از ارومیه، تراکتور، پرسپولیس، فولاد، رضا وزینی اطهر از مشهد گفتن استقلال تهران، گلگوهر سیرجان و شهرخودرو، علی الیاسیان از دامغان گفتن استقلال، نساجی، گلگوهر، قاسم بیگدلو و علی خارا از قم هم گفتن استقلال، شهرخودرو، گلگوهر سیرجان.
باید و نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه هوادار. کاظم رئوف هستم، گزارشگر برنامه از مشهد مقدس. این روزها بحث کوری‌خونی در فضای مجازی شدت گرفته. هواداران فوتبال برای تخریب تیم رقیب در فضای مجازی در سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا کامنت میذارن و در صفحات مجازی تیم‌های رقیب فوتبال ایران نظر میذارن. امروز گفتگو میکنیم با علی شفیعی از هواداران فوتبال و نظر ایشون رو در این زمینه جویا میشیم. آقا سلام، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستیم.
سلام، وقت شما هم بخیر، در خدمتتون.
خب صحبت بفرمایید که این مقوله رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا درست هست هواداران فوتبال ایران برای کوری‌خونی یا تخریب تیم رقیب در صفحات فوتبال کنفدراسیون فوتبال آسیا نظر بنویسن و قصد تخریب تیم ایرانی رو داشته باشن؟
ببینید، به طور کلی بحث کلی خوندن و اینها توی تمام تیم‌های دنیا هستش، ولی بحثی که حالا بیشتر مربوط میشه به تیم‌های ایرانی اینه که ما خودمون میدونیم که الان احاطه و اشرافی که کنفدراسیون آسیا روی ایران داره به خاطر اینکه سعی میکنه که بیشتر نظر کشورهای عربی رو توی قضیه فوتبال و بحثای داوری و نتیجه گرفتنشون بهشون کمک کنه، یعنی نفوذی که کشور عربی دارن. به همین دلیل به نظر من باید این اتفاق حداقل تو فوتبال ایران و آسیا یا نیفته یا کمتر بیفته، چون ما خودمون به خودی خود داریم ضربه میکنیم از کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC. به نظر من حداقل باید خود باشگاه ایرانی پشت هم باشن و این موضوع به نظر من باید یکم بهتر مدیریت بشه.
به نظر شما این اتفاق رو چطور میبینید که یه ایرانی حالا با اینکه با یک تیمی رقیب هست بره اطلاعاتی رو به حریفش بده و اعلام کنه که مثلا فلان بازیکن محروم بوده یا قرارداد فلان بازیکن خارج از اون تایم معمول ثبت شده؟
قطعا کار وطنیده نیستش. عرض کردم ما فقط تو حتی بحث ملی هم همچون مشکلاتی رو بعضی وقتا داریم و کشورهای دیگه همه حجمه ها رو نسبت به فوتبال ایران آوردن. کار غیر اخلاقیه در کل، ولی حالا اگر که بتونن پیشکسوت های همون باشگاهی که هواداراشون این کار رو انجام دادن بتونن به هوادارا از طریق صفحات مجازیشون یا خود سایت باشگاهشون دعوت کننشون به خویشتنداری، به اینکه از قبیل این کار رو دست بردارن، به نظر من به نفع فوتبال هم باشگاهیمونه هم فوتبال ملی.
ممنون آقا، لطف کردید.
خواهش می‌کنم.